الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین الواهنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بیان مرحوم آی آخون و دیگر بزرگانی که برخی از بزرگان ثمراتی را برای صحیحی و اهمی بودند مطرح فرمودند، ثمره مهمش همون بود که فرمودند که اعمی میتونه به اصالت الاطلاق تمسک بکنه، این در شک فل جزئیت و شرطیت شیئن، ولی صحیحی نمیتونه، چون اعمی نماز بدون استعاذه خونده باشه در واقع این جزء صلات هم باشه به این صلات صدق میکنه، صلاتی انجام داده اما آیا این جزءش هست یا نه اصالت الاطلاق مشکلش رو حل میکنه، ولی بنابر صحیحی بودن نه، اصلا این نماز که خونده بدون استعاذه اگر احتمال جزئیتش میدیم این ماوقعه اصلا صلات نمیشه بهش گفت بنابر قول صحیح. این ثمره بود. به این ثمره دو سه اشکال اساسی شده بود، دو تاشو مطرح کردیم. اشکال سوم یعنی اشکالات قابل دفع و اشکالات غیر قابل دفع، دو سه تا اشکالی که قابل جواب هست شده. اشکال سوم اینه، بعضیا فرمودن اشکال کردن که آقا صحیحی و اعمی اینجا فرق نمی کنن، حتی اعمی هم نمیتونه به اصالت الاطلاق تمسک کنه. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. برای اینکه ولو کسی در مقام وضع الفاظ به معانی اعمی باشه، اما وقتی که شارع امر میکنه که مأمور به را از مکلف میخواد، نمی فرماید که این مأمور به را انجام بده، حالا صحیح بود بود فاسدم بود بود فرقی نمی کنه، این چنین امر نمی کنه. ولو اعمی هستید شما، از شما می پرسین در مقام امر کردن شارع چه امر کرده و چی می خواد، مأمور بهش چیه؟
صحیح.
احسن تو، مأمور به صحیحه می خواد. وقتی مأمور به صحیحه می خواد، شما وقتی که بدون استعاذه این نماز خونده شده آیا این صحیح هست یا صحیحه نیست؟ اول کلام معلوم نیست، در نتیجه مأمورون بهی که مطلوب مولا بود واقع شده یا نشده، برای ازمه شدید یا نشدید، اول کلام جای اصالت الاطلاق نیست. ولو شما اعمی هم باشید حق استفاده از اصالت الاطلاق نداری. این اشکالیست که اشکال دقیقی هم هست. به این اشکال تعرض کردن بزرگانی مثل مرحوم نایمی، مرحوم حضرت امام و برخی دیگر بزرگان جواب دادن به این اشکال. عرض میکنم خدمت، اشکال معلوم شد. جواب اشکال این هست، جواب اشکال این هست که شما خلط کردید بین اون مطلوبی که ذات صحیح باشه، ذات مأمور به صحیح باشه، و بین اون موردی که مأمور به مقید به صحت را مولا بخواد. اگر بله قبول داریم مولا، این ما از صدف اعمی ها قبول داریم مولا، ولو اعمی هم باشیم در مقام امر کردن مأمورون به صحیح میکنه. مولا نمیگه یه نمازی بخونید حالا صحیح و فاسد بودنش مهم نیست، هر طور دلتون خواست. مولا چنین امری نمی کنه، اعمی نمیتونه اینو بگه. شخص اعمی هم باشه میگه امر که میکنه مولا چی میخواد؟ مأمورون بهی میخواد، ذات مأمورون به صحیحه را میخواد، مراد مولا اینه. حالا اومد بدون استعاذه نماز خوند این شخص، خب به این صلات گفته میشه از نظر اعمی، به این صلات گفته میشه. شک میکنه ما استعاذه جز هست یا نه، صلات الاطلاق زمینش فراهمه. چرا؟ چون صدق عرفی و مسما ذات مأمورون به مغرزه. آیا استعاذه جزش بود یا نه، صلات الاطلاق میتونیم جاری کنیم. اما اگر نه، مولا مأمورون به را که خواسته این چنین باشه که مأمورون بهی میخوام که مقید به صحت باشه. ها، مقید به صحت اگر باشه کار خراب میشه، اشکال شما وارد میشه، برای اینکه شما بدون استعاذه که شخص نماز خونده معلوم نیست این صحیح بوده یا نه، معلوم نیست اون مأمورون به مقید را که خواسته محقق شده یا نه، اصالتون اطلاع جاری نمیتونیم بکنیم. ولذا جواب این هست، شما خلط کردید بین این که مولا مرادش ذات مأمورون به صحیح باشه یا مراد مولا صلات مقید به صحیحه باشه. این دو تا حرفه.
شما
اون
ذات صحیحه باشه، باز نماز
صحیحه یه ذره صبر بکنید، خیلی ثواب داره ها، باور کنید ثواب داره، مطلب دقیقه. ولذا مثال خوبی زده شده، مولا مثلا از ما خواسته یه معجونی را درست کنیم. این معجون از چندین عناصر مختلف ترکیب میشه، این معجون درست میشه برای خوردن خواسته مولا. درست کردیم معجون رو، بعد از آنه که درست کردیم یادمون اومد که ما مثلا شکر نزدیم به این معجون. خب اینجا دوتا مسئله است. یه دفعه این است که مراد مولا این است که ذات معجونی درست کنیم، ذات معجون صحیح. یه دفعه این است که نه، مراد مولا اینم باشه، این باشه که معجون مقید به صحت. اینا دوتایی با هم فرق میکنن. اگر مأمورون به و خواست مولا ذات مأمورون به صحیح باشه،
ذات باشه یعنی چه صحیح چه غیر صحیح، چی یعنی ذات
اونجا باید فرق بذاری چیه داری؟ یعنی مأمورون به میخواد که برای طبیعتا صحیح رو میخواد.
خب
یه لحظه نه همون دو صحت آیا به عنوان قید مطرحه یا نه به طور طبیعی مولا چیزی را که میخواد چیزی صحیح رو میخواد، چیزی صحیح رو میخواد. اگر چنانچه ذاتن اون معجونی را که میخواد ذات معجون صحیح رو میخواد، حالا ما شکر نزدیم به این معجون گفته میشه، معجون گفته میشه به این، قابل انکار نیست، اصالت الاطلاق میتونیم جاری بکنیم. اما اگر نه، مولا گفته باشه که معجون مقید به صحت میخوام، اینجاست که اگر شکر ما به این گاتی نکردیم، اگر شکر قید باشه اذا انتفع القید انتفع مقید میشه، در نتیجه اصلا در نظر مولا به این معجون گفته نمیشه. همچنان که اصل معجون بودن باید مغرز بشه، قیدش هم باید محرز بشه، اصالت و اطلاق نمیتونیم جاری بکنیم. بنابراین شما میفرمایید چه صحیحی چه اعمی نمیتونه به اصالت و اطلاق تمسک بکنه، چون در مقام امر کردن مولا مامورون به صحیح میخواد. ما سوال میکنیم از شما منظورتون از اون از این حرف چیه؟ اگر مامورون به صحیحه به معنای مقید به صحت باشه، حق با شماست. بین صحیحی و امیتیه فرقی نخواهد بود، چرا؟ وقتی که شک در قید کردیم مقید برای ما محرز نشده، اصالت الاطلاق منتفی میشه. اما اگر نه، ذات مامورون به را میخواد، طبیعتا بله مراد مامورون به صحیح بهتره برای مولا.
فقط
به عنوان قید نه، تازه فرمودید فقط به عنوان قید باشه، گفتیم اشکال وارده. صحیح
ما نگفته، ولی خب منظورش همونه،
منظور همینه. مون تو آیت چطور منظورش همینه؟
یعنی اون بزنگام نشده، ما نتونستم
فرقش همینه. عرض کردم ببین، یه دفعه این است که ذات مامورون به را میخواد، ولی طبیعتاً مامورون به صحیح باشه ایدئال برای مولا.
ایدئال
مطلوبم مقول به تشکیکه، مطلوب عالی عالیش همونه. ولی اگر چنانسه به این معجون شکرم شما قاطی نکردید، مولا میگه مسئله این نیست، میخوریم دیگه، معجونه دیگه، معجونه.
خب هم
خب آف پس هم پس من پس من بنده شما تایید میکنید که اصلا تو سه اطلاق جاریه ذات مامورون به. اما اگر نه، عرض کردم ببینید این جواب داده شده، به نظر حقیقی جواب خوبی هست، ولی جمعی هم این جواب را نپذیرفتن، گفتن بله این اشکال. عرض کردم ببینید خیلی دیگه دارم خیلی ساده عرض میکنم، دو مقوله هست، دو جور میتونیم برداشت بکنیم. شما اشکال کننده که میفرمایید چه صحیحی باشیم چه اعمی باشیم، مولا در مقام امر به مامورون به و خواستن مامورون به، مامورون به صحیحه را میخواد. وقتی که بدون استعاذه نماز رایشون به جا بیاره، نمیدونیم این صحیحه هست یا نیست، اصالت الاطلاق منتفی میشه، چه به قول صحیحی چه به قول عمی. اشکال اینه. جوابی که به این داده شده این هست، جواب این است که درست بله در مقام اتیان مولا هرگز نمیگه من مامورم به از شما میخوام، برام فرق نمیکنه صحیحه باشه فاسده باشه. بله در مقام امر مامورون به صحیحه را مولا میخواد، مطلوب مامورون به صحیحه است. اما چطور مامورون به صحیحه است؟ تام الاجزا و شرایط هست. آیا مقید به صحت، مقید به تام الاجزا و شرایط بودنه؟
همین مقید توضیح بفرمایید، مقید آیا لفظاً بگه یا منظورش باشه چی؟ این مقید معلوم که مقیده، اون صحیح
میخواد. نه
معلوم نیست، فرمایید که مولا منظور صحیحه.
ولذا شما میبینید در اجزا و شرایط هم فرق میکنه، گاهی بعضی از اجزا اگر پس و پیش بشه کلن مبطل نمازه، اما بعضی از اجزا نه، شما فراموش هم بکنید میگه اشکال نداره،
مشکل
تکلیفه. پس معلوم میشه که مقید به صحت نیست. ببینید این کلمه خوبی بود ایشون فرمودن، مسقط تکلیف یعنی صحیحه در حد خودش، در حد خودش صحیحه، ولو ایدئال نیست. این شما میگید بس ایدئال، بله مقول به تشکیکه، صحت هم اجزا و شرایط هم به اصطلاح تامل اجزا و شرایط بودن مقول به تشکیکه. به این معنا بعضی از اجزا و شرایط هست که عمدن سهون فراموش بشه دیگه اصلا درست شدنی هست یا نیست؟ نیست، باطله. ولی بعضی از اجزا و شرایط هست که نه، اگر فراموش کرده هیچ اشکال نداره. مثلا با اینکه جزءه، با اینکه شرطه، مثلا اگر شما بعد از نماز متوجه شدید اصلا وضو نداشتید، درسته؟ نماز چیه؟ باطله. بعد از نماز اگر متوجه شدید که لباستون یا بدنتون نجس بوده، نماز چیه؟ صحیحه. با اینکه چه فرق میکنه؟ هر دوتا طهارت دیگه، منتها یکی طهارت از خبثه، یکی طهارت از چیه؟ حدثه. پس معلوم میشه تام الاجزا و شرایط و خود اجزا و شرایط با همدیگه فرق دارن، با همدیگه فرق دارن. بعضی اگر عمدن و سهون اگر ترک بشه مبتله، بعضی ها نه، اگر سهون ترک بشه هیچ مبتل نیست، نه سجده سهو داره، نه نیاز به جبران داره، نه احتیاط میخواد، هیچی. یعنی اون نماز ناقص فاقد شرط رو مولا چه حساب میکنه؟ کامل کامل حساب میکنه. پس معلوم میشه اون ازن تفش شرط این تفل مشروط اینجا در همه شرایط جاری نیست. پس بنابراین اون مقید به صحت که هست، نه به اون صورت مقید به صحت نیست، بله ذات مأمور به صحیحه را میخواد با تمام اجزا و شرایط، اینو میخواد. ولی اگر شما فلان جزء را یا فلان شرط را که ذنبه رکنیت و اساسیت نداره به جان نیاوردید، مولا میگه این همین نمازه، قبولش دارم، باطل نمیدونه. وقتی که صدق میکنه، احراز میشه به این مأمورون به، مولا میگه اصالت الاطلاق جاری میشه و ما خودمون رو راحت میکنیم. به نظر حقیر عرض کردم جواب خوبیه. باز دوستان عزیز مناهج الوصول امام خمینی رو ببینید، تهذیب الاصول رو ببینید و برخی دیگر از تقریراتی که برای کفایه هست، اینها را ملاحظه بفرمایید. به نظر حقیقت جواب جواب خوبی هست و لذا این سه ایرادی که گرفته شد برای این ثمره، سه ایراد قابل جواب بود و جوابها داده شد. دو تا ایراد دیگه شده که این دو تا ایراد به نظر میاد ایراد و اشکال واردی هست و به این ثمره خدمت شما عرض کنم اشکال وارد میکنه. یک به اصطلاح اشکال این است که شما عباداتی که در زبان شارع استعمال شده، صلات و زکات و حج و صوم و صیام و اینها، اینا مخترعات شرعیه نیستن. قبل از شارع هم اینا چی بود؟ بودن. کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا و اذن للناس بالحج، آیه شریفه حفظ نیستم، آیه قرآن جدمون رو عوض نکنم، اگر کسی حفظ است، و اذن للناس فلحج یعتو کچی رجالا و رکبانا من کل فج عمیق، آیه رو حفظ نیستم. در صورت میبینیم که دستور به حضرت ابراهیم صلوات الله و سلامه علی نبینا و علی جمیع الانبیا، پس بنابراین حج، صوم، صلات از مخترعات شریعت مطهره اسلامیه ما نیست، قبلا هم چیه؟ استعمال میشده. وقتی قبلا استعمال میشده، خب اگر ما اومدیم این نمازی رو انجام دادیم، خب قبلا هم عرفاً حجی بوده، نمازی بوده، صوم و صیامی بوده، اگر در جزءش یا شرطش ما شک بکنیم، اصالت الاطلاق رو هم صحیحی میتونه جاری بکنه، هم اعمی میتونه جاری بکنه، چون مخترع شرعی نیست. عرف عرفن اون صدق عرفی احراز میشه، اند شک فی الجزئیه و شرطیه صد گرفی ازشون عرض کردم مخترعش شرعی چیه؟ نیست. ولذا کسانی که مبناشون این باشه به نظر میاد که همچنان که اصالت الاطلاق رو اعمی میتونه استعمال بکنه، صحیحی هم میتونه استعمال بکنه، اگر کسی این مبنا را بپذیری که کثیری از فقها و اصولیون این مبنا را چیه؟ پذیرفتن. اما برخی از فقها و اصوله میفرمودن که نه، ولو قبلنم بوده، مثلا به زبان عبری بوده. حضرت فرمودی و هویتن و ماهیتن فرق میکرده، از مخترعات شارع حساب بشه، بله اونجا ممکنه که بین صحیحی و عمی همین تفاوتی که مطرح شده، اگر چنانچه شرطی یا جزئی انجام نشده از نظر اهمی زمینه اصالت الاطلاق فراهم میشه، از نظر صحیحی اصالت الاطلاق فراهم چیه؟ نیست. اما نه، طبق اون مبنا که این الفاظ از مخترعات شارع نیست، قبلنم بوده، عملا اگر شما یه جزئی یا یه شرطی رو انجام ندادید عرفاً بهش صلات و صیام و حج گفته میشه. همین دیگه فرقی نمی کنه، همین دیگه از کنم هیچ فرقی نمی کنه. ولذا بنابر این مبنا اصالت الاطلاق را همسنان که عمی میتونه، صحیحی هم میتونه، در نتیجه اساساً هیچ ثمره ای به این بحث عملا بار نمیشه.
ما هم اصلا صحیحی اونجا دیگه معنا نداره، صحیح بودن وقتی قبلی ها میگفتن این میخواد صحیحی هم چی میخواد بگه؟ صحیحی که لفظ صحیح
نه چرا بسنه. ببین یکی میگه که شارع این رو به تام ملزای و شرایط بدون هیچ کم و کاستی وضع کرده،
صحیح میگه به بقیه اصلا صحیح
نیستن. خب همون پس بنابراین صحیح عمی باز در این حال داریم، در این حال داریم صحیحی میگه، صحیحی میگه تام الاجزا و شرایط موضوع له مورد نظر شارع است، عمی میگه نه، عم از این که تام الاجزا و شرایط باشه که صحیحه، نباشه که فاسده، به هر دو وضع شده. خب از این وضع فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. از کردم خوب دقت بفرمایید به این بیانی که عرض می کنم، دیگه بیش از این به نظرم وقت گرفته نشه. بله
چون قبلی رو صلات حساب نمی کنه که.
چرا؟ از کردم ببینید اگر مخترعش ببین صحیحی هم باشید شما، اگر این را مخترع شرعی حساب نکنید، نمازی که انجام شده بهش نماز گفته میشه، مدت نماز فاسده.
ولو شما صحیح نکنید صحیح نیستید.
نه ببینید دقت بفرمایید، عرضمو دقت بکنید، اگر این مخترع شرعی نباشه حرف همین است که هست،
صحیحی ادعاشون این مخترع شرعیه.
خب همین و به عرض کردم ببینید اون طبق اون مبنایی که مخترع شرعی نباشه دارم عرض میکنم، این اشکال این اشکال نداشته باشه، نداشته باشه ثمره ای باشه.
شما میفرمایید صحیحی هم میتونه به اتفاق تمسک کنه،
ولی دیگه
مبنای صحیح
چون مخترع شرعی نباشه، صحیحی هم باشید شما، مخترع شرعی نباشه نمیتونید احراز و صدق عرفی را این کار بکنید. حضرت فرمودید احراز میشه، محرز میشه، این اونسی که اتیان شده بهش صلات گفته میشه،
نه دیگه صحیح نیست،
عمی میشه. نه ببین چون مخترع، یعنی فرق شما بین مخترع شرعی و غیر مخترع شرعی رو نمیتونید تفکیک بکنید، مشکل اینجاست.
خب
ولی زاد دقت نمی کنید،
قبول نکنید مبنا میشه صحیح.
بله
مثلا تصویر بفرمایید طرف صحیح باشه،
خب
ولی مختلف شرعی قبول نداشته باشه،
خب
ولی اون مبنای صحیح اینجوری معنا بشه.
ببینید عرض کردم بله، اگر چنان کسی مختلف شرعی ندونه اصلا بله صحیحی
بوده معنا نداره.
چرا؟
چه معنایی داره؟
ببین دقت ببین، مختلف شرعی باشه
صحیح اطلاعات چی بود؟ میگه آقا این الفاظ به معنای صحیح وضع شدن، به غیر صحیح اصلا وضع نشدن، خب. استعمالم نمیشه.
حالا این اشکال چیه؟ این اشکال به اصل مبناست. این اشکال بله، ما هم در همینه میگیم، این اشکال این است که اصلا اینا چون مخترعات شرع نبود، قبلن هم بوده، در نتیجه چیزی به نام صحیحی و عمی اساسش چیه؟ درست نیست. اصالت الاطلاق برای هر دو چیه؟ جاریست. اصلا چیزی دیگه به نام صحیح و عمی مطرح نخواهد بود. این یک اشکاله. اشکال دیگری که باز وارد شده، اشکال واردی هست، این اشکاله. خب ثمره‌ای که شما گفتید صحیحی و اصالت الاطلاق نمیتونه تمسک کنه، عمی میتونه تمسک بکنه. آیا این ثمره اصولیه هست؟ یا یک ثمره است که مقدمه مسئله فقهی میتونه باشه، از مبادی مسئله فقهی میتونه باشه؟ بله، مبادی مسئله فقهی میتونه باشه، اما ثمره مسئله اصولیه نمیتونه این حساب بکنی. چون ثمره مسئله اصولیه چیه معیارش؟ احسنتم، کبرای کلی باشه در قیاس استنباط. چنین معیار ما اینجا نمیتونیم درست کنیم. اما چرا؟ به عنوان از مبادی علم فقه میتونه حساب بشه. اگر یه فقیهی صحیحی باشه به اصالت الاطلاق نمیتونه تمسک بکنه و فتوا بده. عمی باشه به اصالت الاطلاق تمسک میتونه بکنه و میتونه فتوای به صحت بده. از مبادی علم فقه و مسئله فقهیه میتونه باشه، اما ثمره مسئله اصولیه، ثمره مسئله اصولیه که ما نتیجه را یک کبرای کلی قرار بدیم، به انضمام یک صغرایی قیاس استنباطی درست کنیم و نتیجه جدیدی بگیریم، اون معیار برای اینجا چیه؟ درست کردنش مشکل و قابل قبول نیست. اینم اشکال خوبی هست و حرف خوبی هست. مرحوم آقای فاضل رحمت الله تعالی علیه و مرحوم حضرت امام و برخی دیگر از بزرگان تعرض کردن به این مسئله، حرف خوبی هست. آخرین ثمره‌ای که مطرح شده برای مسئله صحیح و عمی، البته ثمرات دیگری هم مطرح شده ولی خیلی قابل اعتنا نیست و دیگه وقت نمیگیریم، ولی این ثمره هم مطرح شده، مرحوم آقای آخوندم در کفایه تعرض کرده که اگر کسی مثلا نذر بکنه، فلان حاجتم برآورده بشه، من نذر میکنم که به فلان مصلی 50,000 تومان من هدیه کنم. خب اگر چنانچه نذر برآورده شد، ببره 50,000 تومان رو به آقای زید که در حال نماز هست، بگذره جلوی آقای زید، اگر عمی باشه برای او ذمه میشه. اما من یکون صلات زید صحیحتن یا فاسدتن، اما اگر نه صحیحی باشه باید احراز کنه که این نماز صحیح هست. احراز نکرده بهش بده، برای او ذمه از نذر چیه؟ نمیتونه بشه. یه چنین ثمره‌ای هم باز بیان شده. و آیا باز این رو ثمره اصولی میتونه حساب بکنی؟ یا اینکه نه، در عنوان یک بحث فقهی میشه چنین نتیجه ازش گرفت استفاده کرد؟ اینجا هم باز بگو مگوهایی هست و ولی خب در این حال یه ثمره خوبی هست، اگر صحیحی باشه برای اون ذمه بودنش به راحتی محرز نمیشه، ولی عمی باشه محرز میشه.
اگر ثمره فقهی بود یعنی اینجا نباید بحث بشه؟
چرا؟ منطقه بحث اصولی رو اگر اون معیارهایی که داره بحث شدنش اشکال نداره، ولی اون ثمره‌ای که بیان شده ممکنه بله بحث‌های اصولی ما بکنیم که در فقه کاربرد داشته باشه، ولی در این حال اون ثمره اصولیه که معیار خاص خودشو داره نداشته باشه. بحث سر اینه.
یعنی
خب بگم اصلا
که در فرمایت فقهیه اونا که میگن چون ثمره فقهیه، یعنی میخوام بگن این مسئله اصولی نیست.
چرا؟ چرا مسئله اصولی است ولی ثمره اصولیه نداره. شما بخوای به این مسئله اصولیه یه ثمره اصولیه که معیار داره، کبرای کلی باشه در استنباط احکام شرعی، برای خودش صغرایی و کبرایی درست بشه و مسئله جدیدی به اصطلاح به دست ما بده و احکام شرعیه کلیه ازش استنباط بکنیم، مثلا شما در فقه در اصول اثبات بکنید که ظهور کلام الله حجیت داره، خب یه نتیجه به دست میاد، کبرای کلی میشه در سطوح مختلف، یا مثلا حجیت خبر واحد اگر ثابت شد نتیجهش این است که کبرای کلی میشه، صغراهای متعدد بهش زمیمه میشه، نتیجه میشه بله این معیار مسئله ثمره اصولیه داشتنه. اینجا بله معلوم نیست این چنین ثمره کلی داشته باشه. خب یه صلوات ختم بفرمایید. ما دیروز بحث فقهیمون به اینجا رسید که در شرب مسکر اولا عرض کردیم که بحث تناول مطرحه، از روایات هم موضوع ثبوت حد شرب خمر صرفا روی شرب نرفته، بلکه روایات مستویزه و متواتره داریم حد را ثابت میکنه برای مطلق استعمال. الان میخونیم روایاتش رو بعضی
هاش
نه از کردم، خیلی روایات هست که عنوان شرب مطرح نشده و لذا از این جهت تناول به طور مطلق مطرحه و همچنین مسکر بودن بالفعل هم مطرح نشده. در روایات میبینیم که قلیله و کثیره چیه؟ حرام هست و حد شرعی داره و لذا منظور از مسکر بودن به قول مرحوم صاحب جواهر اسکار شعنیه، اسکار فعلی نیست. یه بحثی اینجا مطرحه و اون اینه که در این مسئله در تعریفش ملاحظه فرمودید مرحوم صاحب جواهر فرمود که تعاریف مختلفی شده که تغییر عقل داشته باشه، نمیدونم هذیانگویی و اون وقت نظم انسجام کلام رو از دست بده طرف، بعد در نهایتشون فرمود که این مسئله را به نظرم باید به عرف ارجاع داد. شخصی که مست میشه و مسکر بودن یک مسئله عرفیه، چنین نیست که یک حقیقت شرعیه داشته باشیم، یه تعریف شرعیه محدود و روشنی داشته باشیم. خب این یک مسئله اینجا پیش میاد و اونی که برخی از مواد مخدر هست، مواد مخدر، خب برخی از اینها که مثل اون گرسه های روانگردان، اینها که شدت از دست گرفتن هوشیاری و عقلانیت طرف رو اینها شدیدتر از شرب خمر داره، اونا حکمشون چیه؟ و خصوصا چیزهای جدیدی هم هستن، در زمان شارع نبوده، آیا مناطن میتونیم این را هم همچنان که مسکر حرامه و چنین حد شرعی داره و علت این حرمتش هم بیشتر چیه؟ معلومه که در مذاق شرع مسکر بودنشه و لذا با این مناط به راحتی بشه فتوا داد که هر گرسی که همون کارایی را داره که مسکر داره حرام میشه و حد شرعی داره. یعنی توسعه بدیم مسئله مسکر بودن را، اینکه شرایط زمانی و مکانی در فقه و اجتهاد تأثیر گذاره، یک شم همینه. و مثلا این گرسه ها و این مواد مخدری که شخص را به طور کلی از هوشیاریش رو موقتا از دست میگیره شدیدتر از تأثیری که شرب مسکر داره داره. خب میشه با تنقیح منات استنباط کرد از این روایات حرمت این چنین مواد مخدر را هم.
استاد یعنی حد صرفا به خاطر اسکار ثابت شده؟
بله دیگه، بله بله.
یا اینکه ممکنه مذرات دیگه داشته باشه؟ ما متوجه
نمیشیم. خب حالا بالاخره شاخص اون اسکارشه، بله ممکنه ضررهای جنبی و جسمی نام داشته باشه. نجس فرمودید
این
از روایات اون چه که استفاده میشه بالاخره علیت و سببیت داره، ولی تامه نیست. اگر تامه باشه خب چند قطره اگر بخوره که مسکر نیست الالقاعده، بس باید بگیم اون حرمت را اون حد را نداره، در حالی که نه، حد سمانون ضربه که داره قلیله و کثیره فرقی نمی کنه و مسکر بالفعل بودن رو شرط نمی کنه. از روایاتش رو الان می خوانیم. این است که منات این حرمت از روایات چنین به دست میاد که همون زوال عقل و اون هوشیاری را از دست دادنه. اگر مناطین باشه تمام اون مواد مخدری که چنین تأثیر داره، بلکه از این هم تأثیرش چیه؟ شدیدتره، حرمتش ثابت میشه. نمیتونیم بگیم آقا کدوم آیه میگه فلان گرس را خوردن حرامه، آیه نمیخواد. بله؟ نه حالا یه ذره صبر میکردید میرسید، اما یه دفعه بله آفرید، بله بله من سوسول الله است. یک لحظه دقت بفرمایید. بله حالا مواد مخدرهایی است که انسان را آرام میکنه، مثل مثلا یه تریاک مختصری کسی استعمال بکنه یا گرسه های مورفینی که به نوعی آرامش بخشه. البته اونی که بر اساس دستور و تشخیص طبیب متخصص باشه اون از محل وضع خارج، اون اشکال نداره. طبیب حاذق جنبه درمانی داشته باشه، حتی فرزن خمر را هم تجویز بکنه، اشکال شرعی نداره. یه لحظه بله درسته، دید اون روایت رو داریم، بله داریم، ولی این اون روایت چند اندازه از نظر سند و دلالت قوی هست، محل بحثه. اگر دو تا پزشک متخصص چنین تشخیص بده، چنین تشخیص بده برای این دارو، برای تسکینش استعمال این چنین چیزی مفیده. ولا یه لحظه صبر کنید، چون بحث دقیق بحث خوبی هم هست، اون اشکال شرعی نداره. چنانچه اگر چنانچه شخص مکره بشه یا مستر بشه بخوره، ولو مسکر هم باشه اشکال شرعی نداره، حدیث رفع اینا تجویز میکنه. اما اگر مواد مخدری باشه مثل تریاک، مسکر نیست، عقل را هم زایل نمی کنه. البته عرض کردم باز دارم تریاک را میگم، این ظاهرا اینا باز مقول به تشکیک، مثلا هروئین یا برخی از این به اسلام مواد اینها شدتش همون مثل خمر و شخص رو اصلا مختل میکنه زندگیش رو.
هروئین هم این تریاکه، یعنی فقط دوزش قوی‌تره، منتها اختلال عقل نمیاره.
اختلال استعمال کردید این چه قاطرانه میگید. خب ببینید بحث هم درسته، بله درسته، ببینید شوخی کردم، ولی خب یه بحث دقیقی هست. اگر چنانچه شدت اعتیادش به حدی باشه که طرف رو آنچنان معتاد میکنه که حاضر میشه تا آبرو و حیثیت خودش رو به این قدر به خودش وابسته میکنه که اگر گیرش نیاد زندگیش مختل میشه، حاضر میشه تمام راه‌های مشروع و غیر مشروع رو بپیماید تا به این برسه، خب این قطعا معلومه حرمت شرعی داره.
به خاطر ضرری که به جسم
یا به نه بس ست ست نه 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 ست صرف ضرر نیست. ست یک لحظه اجازه بدید صرف زبلا سیگار هم ضرر داره. نمیشه گفت حرامه. نمیشه گفت حرامه. یه لحظه دارم عرفتم تمام نشده. سوالتون رو داشته باشی. یا مثلا تریاک، شخصی در حد منطقی و کم بتونه مصرف کنه، ضرر آنچنانی که هروئین داره اینها ظاهرا این نداره، منتها کنترل شده باشه، نمیشه فتوا داد به حرمتش به این سادگی. اما الان که گاهی فتوا داده میشه، خب بالاخره هنوز که این همه فتوای به حرمت و بگیر به بند ما راه انداختیم، میبینیم که این چنین داره شایع میشه، رایج میشه، یه بلای خانمانسوز کشوری میشه و بگیم آقا به این حد حلاله، به اون حدش حرامه، اون حد رو کی تعیین بکنه؟ ولذا به عنوان ثانوی اون ضرر اجتماعی و جمعی که الان بهش مترتبه فتوای به حرمت داده میشه. بله حد که نمیشه جاری کرد به کسی که هروئین میکشه. نمیشه نه حد نمیشه جاری کرد، نه کسی نمیتونه فتوا بده. کسی که تریاک میخوره یه لحظه کسی نمیتونه بگه کسی که تریاک میکشه یا هروئین میکشه حد به او جاری بکنه. بله تعزیر مشکلی نداره برای ارتکاب هر حرامی، هر حرامی شدید باشه، خفیف باشه، گناه کبیره باشه، گناه صغیره باشه، حاکم اسلامی در حد مصلحت، البته بعد از فرهنگ سازی حساب شده و فنی و تخصصی که درست جامعه هدایت بشه، درست مسائل احکام شرعی بیان بشه و اشخاصی که مقبولیت دارن امر به معروف بکنن، امر یعنی اون گوینده به نوعی آمریت داشته باشه، موجه باشه و طوری پیش بیاد که واقعا اونایی که امر به معروف نهی از منکر میکنن موجه و آبرومند باشن، محبوبیت داشته باشن، احتمال تأثیر داشته باشه بیان اونها، اینا باید طی بشه درست مراحلش. و الا اگر نه یه نابسامانی که الان امروز به وجود اومده متاسفانه، همین دو روز پیش بنده خدایی در آسانسور در همین پارکینگ که طبقاتی یک خانم بسیار بدحجابی رو یک روحانی بزرگواری بهش امر به معروف نهی از منکر کرد، گفت که شما برید این دل دزدی ها را جلوشو بگیرید، مهمتر اونه. تمام اطراف هم همونو تایید کردن. تازه فرمودی من البته نمیخوام تایید بکنم اون حرف رو، دزدی کار جای خودشو داره، حرامه، باید جلوشو گرفت، ولی آیا اون دل دزدی باعث میشه که شما یکی از ضروریات شریعت که مسئله حجاب مفتزه بیایی بیرون؟ این حرف درستی نیست، ولی میخوام بگم در جامعه تأثیرشو میگذاره. یعنی عملا دیگه این امر به معروف نهی از منکر نه تنها تأثیر گذار نیست، اثر سو هم داره، اثر سو هم داره، چون اسمش با خودشه. امر به معروف یعنی شخص جنبه آمریت داشته باشه، یعنی حداقل آبرومند باشه، موجه باشه، احتمال تأثیر بده. ولذا اگر این مقدمات درست طی بشه، حکومت جلوی واقعا این دل دزدی که آبروی همه را داره میبره، دین را داره میبره، قرآن را میبره، نمیشه حرف زد، با پیشانی های پینه بسته داره میلیاردی دزدی میکنه، از روز رادیو تلویزیون بهتر از این دیگه خبر نداره، جلوش هم نگو قضایی موفقه که بتونه بگیره، نه دولت بنای درگیری داره، ول کردن به حال خودشون، در نتیجه با دین مردم عملا داره بازی میشه. زمینه امر به معروف و نهی از منکر عملا در جامعه ما خشک شده. حالا در میکروفون های رسمی در نمازجمعه یک کسی میره اونجا یه ساعت صحبت میکنه، رادیو تلویزیون هم پخش میکنه، حالا چقدر این تأثیر داره و چرا تأثیر نمیگذاره و روز به روز بدتر میشه، زمینش از دست رفته. بله اگر درست امر به معروف نهی از منکر بشه، مقدمات کار فراهم بشه، درست بیان بشه، تأثیر گذار میشه و اثر میگذاره. اونجاست که اگر کسی عمل نکرد، بله بحث تعذیر شرعی برای هر گناه کبیره و صغیره حاکم اسلامی مثلا باید اجرا بکنه، نه اینکه میتونه، باید اجرا بکنه. ولی الان نه نمیتونه، الان نمیشه. فسادهای پنهان و آشکار سیلاب شده الان، کدومش جلوشو بگیری؟ ولذا مسئله تعذیر حسابش جداست، مسئله حد هم حسابش جداست. بل برای مواد مخدر، چه تریاکش، چه هروئینش، چه نمیدونم اون چیزهای روانگردانش، ممکن اون حد شرعی که منصوص باشه ما چیه؟ نتونیم اثبات بکنیم. بله برای اون چیزهایی که مثل خمر و شدیدتر از خمر سکرآور مختل کننده عقله، ممکنه بله به عنوان اینکه منصوص لله بودنش اسکاره و اسکار فلان گرس که روی به اصطلاح روانگردانه خیلی شدیدتر از مسئله اسکار خمره، بله ممکنه یک فقیهی بتونه توسعه بده به این موضوع، همون مناطی که در خمر بود در اینم بگه هست، فتوا به حد شرعی بده نه تعذیر.
استاد اینو خود روایت این کارگردان نمیخواد فقیه بکنه، تو روایت داره هر مسکری خمره، خمره حرام، یعنی این استدلال متن روایت
خود درسته. حالا در این خمتا خب چون آخه چون موضوعات مشخص شده، خمر نبیز، فقاع، نقیع به اصطلاح دیروز اسمشو گفتیم، از اصل درست بشه چه بشه، اینا خوب این موضوعات بیان شده. موضوعات جدیدی داریم، عرض کردم توسعه این موضوع کسی نمیتونه بگه چون اینا در زمان شارع نبوده اینا حد شرعی نداره، نه میشه با توسعه موضوع، چون همون فسادانگیزی که در اسکار خمره هست شدیدترش در گرسه های مورفینی و در روانگردانی و اینها که شدت داره در اینها هم هست، میشه فتوایی به حد شرعی داد. اگر نه کسی واقعا حالا احتیاط بکنه، حد شرعی میگه نیست، خب تعذیر شرعی بکنه، مشکل حله. منتها عرض کردم به چه چیزهایی این حد یقفش رو باید خیلی با احتیاط حرف زد. مثلا اگر تریاک، کسی اگر اصلا مریض هم نیست به خاطر درد بدنش میگه من روزی یک بار یا دو بار باید تریاک بشم، نه برای خوشی خودش، امکانات مالی هم داره، یک بار روزانه میخواد تریاک بکشه و خدمت شما عرض کنم مستی هم نمیاره، به این سادگی نمیتونیم بگیم این حرامه. خدا رحمت کنه در زمانی که اون بحث اعدام بحث دیگه است، اون داره توضیح میکنه. بله خب به قولشون بله چه خبره مگر. حالا اگر عرض کردم اونجا هم اگر ببینید جامعه از نظر نظم و انضباط طوری اداره بشه که بله معلوم بشه آقای زید نه توضیح کننده است، نه یک آدمی است که معتاد بشه ولگردی بکنه، داره مطالعه میکنه در طول شبانه روز، میخواد یه نیم ساعتی هم چنین، اینو نمیشه به این سادگی فتوا به حرمتش داد. تازه فرمودید یه لحظه دقت کنی. من هیچ یادم نمیره در زمانی که آقای حائری شیرازی امام جمعه شیراز بود، دعوت کرده بودن، ماه رمضان بود، منم اونجا منبر میرفتم. ما رفتیم زیارت شاه چراغ برگشتن، طبعا خیلی دیر وقت بود، شاید 12 شب بود اینا. اتفاقا با خانواده‌ام بودیم، دیدیم که جلوی یه مسجدی 7-8 نفر کارت روی کارتون خوابیدند، باران هم میاد، هوا هم به شدت سرد، یخبندان. خانواده گفتی نگاه کن ببینید بدبخت ها اینجا خوابیدند و فلان اینا. گفتم عجیبی. تا رسیدم من ساعت بانک 12 شب بود، زنگ زدم به آقای حائری شیرازی، گفتم خب آقا خدا خیرتون بده، این که در نماز جمعه میگفتید عدالت و انصاف و فلان، نه بابا ایشون الان حتما شما جای راحتی خوابیدی، ما الان جای راحتی داریم. خب این بدبخت ها اونجا بالاخره انسانن، مسلمانن اینا. از خواب بیدار شد، گفت من الان زنگ میزنم به استاندار. اونم زنگ زده بود به استاندار، استاندار زنگ زده بود به رئیس بهزیستی، شهردار اینا. بعد از یه نیم ساعت سروبی به من زنگ زد، گفت که ما هممون داریم میاییم طرف همون مسجد، شما هم بیا ببینیم چی کار باید کرد. گفتم خیلی خوب، ما ماشین اومد و رفتیم. بالاخره دیدیم بعد دو سه تا ماشین اومده، استاندار از خدای حائری هست و یه جمع بالاخره مفصلی است. بعد خدمت شما اینا را سوار کردند و یک سالونی شاید بزرگتر از این بود، خیلی تمیز، تخته های تمیز داشت و اینها، مال بهزیستی بود. منم داشتم به خودم میگفتم که این کار خیلی را بنده بودم که استارتش رو زدم و به خودم داشتم غفته میخوردم و مغرور میشدم. دیدم یکی از اینا به دوستاش، همین 7-8 نفر معتاد، دیدم یکی به اونا میگه که خدا لعنت کنه باعث این کار رو. فرمودید من اصلا امشب نشه‌ای که شده بودم سابقه نداشت فلان اینا. آی حائری خدا رحمتش بکنه گفت بلندتر بگو، بلندتر بگو، بذارین آقا بشنوه، این باعث فلان اینا. اونم اتفاقا دوباره تکرار کرد. من میخوام اینه از خونم که گاهی بله تریاش گاهی این کار را میکنه، شخصیت انسان، خانواده انسان را متلاشی میکنه. بله به عنوان ثانوی تحریم باید بشه و حرمتش خیلی روشنه، اما حد شرعی نمیشه بهش فتوا داد. ولی حرمتش با این بیان و با این چیزی که در آثارش در جامعه هست، فتوای به حرمتش روشنه. اما عرض کردم اگر چنین تبعات و مفاسدی نباشه، در حد معقول و محدود، فتوای به حرمت دادنش کار ساده ای نیست. البته بنده عرض نمی کنم تریاک کشیدن اشکال نداره ها، دیگه نه من اینو چنین چیزی ترویج نمی کنم، ولی میخوام بگم فتوای شرعی دادن به این سادگی نیست، خصوصا فتوای به حرمت. بله دیگه عرض کردم اینو، این وظیفه کلی مسئولین نظام هست، همه ما هست، طوری بتونیم از نظر تربیتی جامعه را هدایت کنیم که سوء استفاده نشه. درست میفرمایید، بله همینطوری. حالا بگیم اشکال نداره در حد محدود، به کی اشکال نداره؟ اون حد محدودش اندازش چیه؟ بله ممکنه سوء استفاده بشه، ولذا به عنوان ثانوی، به عنوان مطلق فتوا داده بشه به تحریمش، ممکن بله به عنوان ثانوی میشه چنین فتوایی داد. اما از کردم در موارد جزئیش، حالا آقای زید نه مریضه، مشکلم نداره، آنچنان معتادم نمیکنه خودش رو، در حد معقول میخواد استفاده بکنه، به این سادگی نمیشه فتوای به اصطلاح کلی استغراقی داد. و صلی الله علی محمد و آله
الطاهر. اصلا قبل از اینکه این مطالب مطلب بفرمایید، قبلش بهتر بودم روایات حرمت هم را یکی یکی بیاریم بررسی کنیم از حیث دلالت، سند، بعد از اونا نتیجه بگیریم این هیتش چقدر را میگیره.
ببینید
چقدر روایت داریم، هیچ کدام هیچ نگفتیم.
چرا فردا نرسیده؟ من فردا میخواییم مطرح کنیم سندهای صحیحه و صحیح هم از خیلی عالی و و حتی متواتر هم هست.
بله همون رو اول بیاریم اون اندازه دلالت رو بچه ها ببینن بعد بیایم بگیم آقا چی وارد میشه چی نمیشه.
به فضل الهی فردا انشالله بحث میکنم.
انشالله اون اصل روایتش خیلی زیاد من دیدم تو خیلی زیاد
متواتر هست.
آره اونا رو بیاریم یک یکی بحث کنیم خیلی بهتره.